لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باز هم هدیه میکنیم به جناب حضرت حمزه سید الشهدا که امروز روز شهادتشون هست و حضرت عبدالعظیم حسنی که امروز روز وفاتشون هست. همینطور هدیه میکنیم به روح ملکوتی امام شهیدمون، رهبر شهیدمون، به همه فرماندهان شهیدمون و همه شهدایی که در طول این مدت به شهادت رسیدن، هدیه به روح همشون صلوات عنایت بفرما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. در بحث تفسیرمون، همونطور که خاطرتون هست، در تعطیلات قبل از ماه مبارک رمضان، در اون آخرین جلساتی که خدمت عزیزان بودیم، صحبت ما به سومین آیه از آیات رسید که مربوط به رذیله خشم و غضب هست. اصل آیاتی که قبل از تعطیلات ماه رمضان به دست گرفتیم مربوط به همین خصوصیت خشم و غضب هست که چه آیاتی از قرآن در این رابطه وارد شده. در این خصوص ما دو آیه رو خونده بودیم، مباحثش رو تقدیم کرده بودیم و تمام شده بود. رسیدیم به سومین آیه که دیگه خوردیم به تعطیلات ماه رمضان و بعد تعطیلات نوروز و تقریبا یه چیز حدود قریب به دو ماه تقریبا فاصله شد. انشالله به لطف خدا از این جلسه همون بحث رو ادامه میدیم. این سومین آیه در سوره مبارکه انبیاء بود، آیه 87، آیه معروفی که همتون حفظ هستید، همین آیه‌ای که در نماز و قفیل خونده می شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حالا دیگه بایدومه کاری نداریم. آیه 87 تا همینجاست. خب این آیه 87 همونطور که در جلسات قبل از تعطیلات عرض کردیم مربوط به قضایای حضرت یونس علیه السلام است. عزیزان من، این داستان زندگی حضرت یونس جداً جزء عجیب ترین داستانهای انبیاست، مخصوصا عبرتهای مهمی برای ما طلبه ها دارد، خیلی پیامهای مهمی دارد، خیلی عبرتهای مهمی دارد. ما در این آیه کریم طبق روال کارمون ترجمه آیه رو گفتیم، شرح لغاتش رو هم بحث کردیم. اینطوری خاطرم است که یه اجمالی هم از فضای کلی آیه رو گفته بودیم، ولی چون قریب به دو ماه تقریبا فاصله شده، من شروع بحث رو از همین ابتدای نکات تفسیری قرار میدم که این بحث امروزمون پیوند به مباحث جلسه قبلش بخوره انشاءالله. دقت بفرمایید، موضوع این آیه در رابطه با خشم حضرت یونسه. اذ ذهب مغاضبا، مغاضبا یعنی در حالی که جناب یونس قوم خودش رو رها کرد، شهر خودش رو ترک کرد، در حالی که غضبناک بود، این غضبی که سبب عذاب شد، سبب گرفتاری شد، هم گرفتاری برای قومش که البته حالا بالاخره ختم به خیر میشه و هم گرفتاری برای خودش که اذیتش میکنه. عجیبه واقعا، عجیبه. این عبرت، عبرت بسیار مهمی است که این خشمی که منشأ گرفتاری شده خشم مقدس بوده. دقت بفرمایید، چرا جناب یونس مغاضبن شد؟ چرا خشمگین شد؟ آیا به خاطر هوای نفسش بود؟ یا به خاطر فسق و فجور
و معاصی قومش بود. جناب یونس خودش رو عرض میکنه 33 سال بین این مردم حرف زد، تبلیغ کرد، منبر رفت، ولی گوششون به دهکار نشد. بعد 33 سال منبر رفتن و حرف زدن، وقتی اونا گوش نمیدن و تربیت نمیشن، عصبانی میشن. خب ما وقتی با این عقل ناقص خودمون به ظاهر این قضیه نگاه میکنیم، من خب بنده خدا حق داشته دیگه، 33 سال دعوت و تبلیغ فقط دو نفر ایمان بیاره، دو نفر، و خیلی زور داره، خیلی واقعا آدم اذیت میشه. به حسب ظاهر قضیه، اونم به عقل ناقص من و مثل من، این خب بنده خدا حق داشته. لکن این خشم در این حال که مقدس بوده یه اشکال داشته. اشکالش این که زود هنگام بود، در زمان خودش اتفاق نیفتاد. به خاطر این زود هنگامیش منشه دردسرها و مشکلاتی شد حتی برای خودش. خود یونس چقدر اذیت شد، تو شکم نهن که قرار گرفت چقدر آسیب دید، به چه بیماری سختی بنده خدا گرفتار شد. حالا عرضم اینه، قبل از شروع مباحث خواهم این نکته رو عرض کنم. خدایا به تو پناه میبریم، واقعا ما هیچ راهی جز التجا و پناه بردن به دامن خود پروردگار نداریم. لا من جا من الا الهی، هیچ پناهگاهی نداریم جز دامن خودش. ببینید آقا، وقتی خشم مقدس باشه، به خاطر گناه‌ها و معاصی خودشون باشه، ولی به صرف این که زود هنگام بوده اینطوری آدم رو گرفتار میکنه. حالا حرفم اینه، پس خشم‌های من و مثل من که اصلا خشم مقدس نیست، از سر هوای نفسه. ما کی عصبانی میشیم؟ ما چجوری عصبانی میشیم؟ متاسفانه نوعاً زمان عصبانی میشیم که چیزی بگن به پر کلاه خودمون بر بخوره، خودمون ناراحت بشیم، خودمون ضایع بشیم. همش منیت. خب خشم مقدس زود هنگام وقتی اونطوری خدا ازش چشم گوشی نمیکنه، منشه گرفته بشه، این خشم دیگه آقا چی میتونه باشه؟ یعنی که عزیزان من خیلی مراقب باشه، و همه ما در معرضش هست. هیچ کس خودش رو نمیتونه تبرئه بکنه. بعضیا میگن آقا ما اصلا انقدر تعبیرش اینه، میگن خیلی اصرار میکنه، میگن ما انقدر پوستمون کلفته به این زودی عصبانی نمیشه. خب باریکلا اگه واقعا به این زودی عصبانی نمیشی، اینش خوبه، اینش بشارته، ولی خیال نکنی هیچ وقت عصبانی نمیشی. شیطان رگ خواب عمه رو بلده. بعضی دیر عصبانی میشن، ولی وقت عصبانی میشن بیداد میکنن، چوب حراج به همه هستی و سرمایه خودشون میزن. خیلی بدتره، خیلی خطرناکه. هیچ انسانی نمیتونه بگه من عصبانی نمیشم. همه ما به عنوان انسان در معرضش هست. راهش اینه که آدم به خدا پناه ببره و با تربیت الهی خودش رو بسازه و کنترل بکنه. خب در این آیه کریم چند نکته مقدماتی وجود دارد که ما از اینجا شروع بکنیم تا انشاءالله به فضل خدا با مباحث اصلی ترش بپردازیم. اولین نکته این است که جناب یونس، این پیغمبر الهی، نام مبارکشون 4 مرتبه در قرآن وارد شده. بعضی از پیغمبران هستن اصلا اسمشون یک بار هم در قرآن نیامده. جناب یونس 4 مرتبه اسمش در قرآن آمده است، و غیر از این اصلا یک سوره که 10 سوره قرآن است، نگاه بکنید، یک سوره که 10 سوره قرآن است، نام این سوره به نام حضرت تنظیم شده، سوره یونس. میدونی چرا این رو عرض میکنم؟ ممکنه براتون سوال باشه خب اینو چه ارزشی داره؟ اصلا به چه انگیزی حرف رو میزنی؟ بله. انگیزه ما اینه که بگیم یونس یه پیغمبر معمولی نبوده. وقتی اسمش در قرآن تصریح میشه، چهار بار تکرار میشه، سوره ای از قرآن به نام او تنظیم میشه، یعنی دارای شأن و مقام و رتبه بوده. حالا تو رو خدا ببین، یه پیغمبری که اینچنین صاحب شأن بوده، مطابق با شأنش خدا ازش توقع داشته که اون موقع شما نباید عصبانیت تو رو بروز بدی، باید بازم کنترل بکنی، بازم تحمل بکنی، زود هنگامیش برای شما جرمه. ببینید خدا با این پیغمبر که انقدر مقام و شأن داشته تعارف نداره. پس ما آقا دیگه حساب کار خودمون رو بدونیم. بعضی از ما توقعات نابجا از خدا داریم. خدایا به تو پناه میبریم، خدایا به کرم پناه میبریم، به ما پناه بده، درک ما، شعور ما، معرفت ما رو مطابق با لطف و رضای خودت قرار بده. خب پس اولین مطلب اینه که این حرفا کاشف از شأن و مقام خاص جناب یونس. این مطلب. دومین مطلب اینه که شهری که ایشون به اونجا مبعوث میشه طبق تصریح قرآن اقلن 100,000 جمعیت داشته. سوره مبارکه صافات رو ببینید، عمده قضایای حضرت یونس در سوره صافات اومده. حتی در سوره های دیگه هم داریم، ولی یکی از بسترهای اصلیش سوره صافاته. سوره صافات آیه 147 میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ارسلنا الى 100,000. الف یعنی چی؟ 1,000. 100,000 یعنی چی؟ یعنی 100,000. او شهری که یونس رو بهش ارسال کردیم و مبعوث کردیم و به پیغمبری برگزیدیم 100,000 جمعیت داشت. حالا جا بعضی شاید خیال بکنن از باب مبالغه. نه، مبالغه نبوده. میدونید علامتش چیه؟ آیا خدا پرست؟ میدونید علامتش چیه این 100,000 مبالغه نبوده؟ تعبیر بعدیش رو بخون، میفرماید او یزیدون. این به نظر بنده در کلام مفسری نیدم، رأی خودم رو دارم عرض میکنم. به نظر بنده او یزیدون دلیل بر همینه که این 100,000 مبالغه نبوده، واقعی بوده. چون میگه ما این رو به جای مبعوث کردیم که 100,000 جمعیت داشت و بلکه بیشتر. فلذا به نظر بنده ظاهرا اینطوری به نظر میاد که این او به معنای بله هست. دقیق بفرمایید، او اینجا ظاهرا به معنای بل استعمال شده. ارسلنا الى 100,000 بل یزیدون. چرا داره میتونه عرض میکنه؟ برای که بگم این از قبیل کنایه و از قبیل مبالغه نیست، واقعا این شهر شهر با عظمتی بوده. خب اینم دومین قرینه که شأن جناب یونس شأن معمولی نبوده. این همه کاشف از شأن و مقامش ها، ما با اینه کار داریم. یونس پیغمبر معمولی نبوده. تو نایشی میگه ما بعض از انبیا رو نسبت به بعض دیگر برتری دادیم. یعنی واقعا بین انبیا رتبه بندی، یکی مثل پیغمبر خودمون که در نوک قله، نوک قله صادر اول اصلا. بعض از انبیا دیگه اولو العزم بودن، مثل جناب موسی، جناب عیسی و سایر. بعضا نه، اصلا اولو العزم نبودن. از اون ور بعض از انبیا بالاخره اونم از رحمت خودشون شدن. پیغمبر مبعوث شده توی دهات بوده، توی یک روستا بوده، بیشتر از این رسالت نداشته. ولی یکی مثل جناب یونس توی یک شهر 100,000 نفری، اونم که در اون عصر از تاریخ. دقت بفرمایید، اینا نکات ظریفی است دارم با تاکید عرض میکنم. الان اگر بگن فلان شهر 100,000 جمعیت داره، میگیم چیزی نیست. قم یه شهر مثلا همین پردیسا ما به تنهای فلان مقدار جمعیت داره. ولی وقتی برگردی به اون عصر از تاریخ، میبینی که 100,000 نفر برای اون دوره رقم بسیار بزرگی بوده. اینا رو که کنار هم جمع میکنیم، کاشف از این است که شأن جناب یونس و دوره رسالت جناب یونس بسیار مهم بوده که این در اون نکات بعدی میتونه تأثیر بذاره. این دو تا نکته انشالله، دو سه تا نکته دیگه که عرض بکنیم فردا عرض میکنم. انشالله این مطلب و مقدماتی تمام شد و بحث اصلش رو تقدیم میکنیم انشالله. هدیه به امام شهیدمون و همه شهدا و جناب حضرت عبدالعظیم حسن و حضرت حمزه سید الشهدا صلوات الله علیهم. اللهم صل.